أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا کسی که دهن متنجس را به دیگری اعطا می کند یا می فروشد، اعلام نجاست به آخذ و مشتری واجب است یا نه؟ مرحوم شیخ بعد از این که این مسئله رو بررسی کردن، بحث دیگه ای رو پیش کشیدن و اون این که مشهور این است که استصباح باید تحت السماع باشه. دلیل مشهور و اشکالی که ایشون به مشهور داشتن رو بیان کردن و نهایتاً فرمودن که مسئله خالی از اشکال نیست و علیکم السلام، رجوع به براءت از احتیاط به دوره و موجب جرأت بر مخالفت مشهور. مرحوم علامه در این مسئله تفصیلی دادن. ایشون می فرماید که اگر ما یقین داریم چیزی از اجزاء این دهن متنجس متساعد می شود، اینجا استصباح باید تحت السماع باشه. اگر نه، یقین نداریم که از اجزاء این دهن چیزی متساعد میشه، اینجا لازم نیست استصباح تحت السماع باشه. حالا اینکه انسان چگونه یقین پیدا کند که آیا جزئی از این دهن موقع سوختن متنجس میشه، این دیگه ممکنه به نوع اون وسیله‌ای که این روغن در او ریخته میشه و استفاده میشه بستگی داره. یه وقت ممکنه یک ابزار روشنایی مثلا یه مقدار خرابه، گاهی اگر خراب باشه سوختن کامل نیست، ممکنه بعضی از اجزا، یعنی انسان یقین داره این اجزا متساعد میشه، ولی یه وقت یه چراغی عرض به حضور شما خیلی سالمه، خوب کار میکنه و انسان اطمینان ندارد که چیزی از اجزاء دهن متساعد میشه و به سقف میرسه. خلاصه ایشون تفصیل داده بین این دوتا، در جایی که علم داریم چیزی از اجزاء متساعد میشه، بفرماید حق با مشهوره، استصباح باید زیر آسمان باشه، و چنانچه علم نداریم استصباح میتواند تحت سقف باشه. خب این تفصیل دیگه قطعاً مبتنی بر ثبوت حرمت تنجیس سقفه. حالا حرف مشهور یه محمل دیگری هم داشت که بگیم صرف تعبده. وقتی مطلق بگیم استصباح باید تحت السماع باشه، اون دیگه حداقل یه وجهش این است که بگیم که این تعبد محضه. اما این تفسیر دیگه قطعا مبتنی بر این مبناست که تنجیس و سقفه حرام. غیر از این هیچ وجه دیگری براش نمیشه ذکر کرد. اینجا دیگه نمیشه مسئله تعبد رو ذکر کرد، در حالی که خب خود این مبنا محل اشکاله. کی گفته تنجیس و سخت و حرامه؟ لذا وقتی اصل مبنا محل اشکال باشه دیگه تفصیل علامه هم جایی نخواهد داشت. البته ایشون علارغم این که این مطلب رو ذکر میکنه میفرماید از عبارات بزرگان که حکم کرده اند به این که استصباح باید تحت السماع باشه استفاده می شود که همه گویا قبول دارن حرمت تنجیس سقف را، گرچه اونا از باب تعبد این رو گفتن. گفتن یجب کون الاستصباح تحت السماء. خب اگر استصباح تحت السماء واجب باشد تعبدن برای چی شما میگید اینا همه حرمت تنجیس رو قبول دارن؟ میگه ببینید مشهور و همه یک کسانی که حکم به این کردن که استصباح باید تحت السماء باشه همشون قائلن به طهارت دخان، میگن دودی که از این متصاعد میشه اون پاکه، پس مشکل در دود نیست، دخان دهن متنجس طاهرون، پس مشکل در این دود نیست، این استحاله میشه تبدیل میشه به بخار پاک میشه. پس به چه دلیل منتقد میکنید به همه کسانی که معتقدند استصباح باید تحت السماء باشه که اینها همه حرمت تندیس سقف را قبول دارند؟ ایشون میگه برای اینکه اگر تنجیس حرام نبود از دید این آیون باید برای تعبدی بودن این حکم دلیل دیگری غیر از این که الان آوردن ذکر میکردن. الان دلیل آوردن گفتن این تعبدی است، چرا؟ چون دودش پاکه. تازه بر فرض که دخان نجس هم نجس باشه خب این که مشکلی ایجاد نمی کنه، حالا زیر سقف روشن کنی این دخان هم نجس باشه این که مشکلی ایجاد نمی کنه. اما اینها برای تعبدی بودن عرض به حضور شما حکم به لزوم استصباح تحت السماء به عدم حرمت تندیس سقف تمسک نکردن. اگر به این تمسک میکردن میگفتیم خب حرمت تنجیس سقف رو قبول ندارن. خود این که اومدن علت را طهارت و دخان گرفتن گفتن آقا ما میگیم استصباح باید تحت السماء باشه اینم تعبده. چرا تعبده؟ میگه برای اینکه دودش پاکه. با اینکه دودش پاکه ما میگیم باید تحت السماء باشه. ببینید علت لزوم روشن کردن زیر آسمان رو چی قرار دادن؟ علت تعبدی بودنش رو چی قرار دادن؟ طهارت و دخان. خب از این ما یه نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که نجس کردن سقف از دید اونها حرام. و الا چرا بیان علت به طهارت دخان بیارن؟ خوب دقت کنید علت رو چرا این ذکر بکنن. پس معلوم میشه اونا میگن تندیس سقف حرامه و اگر تندیس سقف از دید اونها حرام نبود، خب علت تعبدی بودن این حکم را این قرار میدادن، میگفتن آقا ما میگیم باید استصباح تحت سماع باشه و این یه حکم تعبدیه، دلیل بر تعبدی بودنش چیه؟ برای اینکه خب تنجیل سخت که حرام نیست، اشکال نداره زیر سخت روشن کرده، اما دلیل داریم میگه زیر آسمون باشه، این تعبد من. پس این علتی که آوردن برای تعبدی بودن خودش نشانگر این است که تنجیف سقف به نظر اینها حرام، یعنی همه اینها قبول دارن، گرچه نگفتن ها، اما از این کلامشون برداشت میشه. دقیق فرمودید؟ حالا ای حال، حالا این یه اشاره ای بود به مسئله. اصل سخن تفصیل مرحوم علامه است که مرحوم علامه یه تفصیلی داده در یک بخش با مشهور موافقت کرده و در یک قسمت مخالف مشهوره. اصل این تفسیر مبتنی بر یه مبنای باطلی است، اون مبنا حرمت و تندیس سقف. ایشون میگه این مبنا باطله، دلیلی برش نیست، اگرچه همه این رو از کلماتشون استفاده میشه که قبول دارن. خب اونا هم بی دلیل قبول دارن، به چه دلیل اصلا این حرام باشه؟ عبارت رو دقت کنید: ثم ان العلامه فی المختلف فصل بینما اذا علم بتصاعد شیء من اجزاء الدهن و ما اذا لم یعلم. علامه در مختلف تفصیل داده بین اونجایی که یقین به تصاعد چیزی از اجزاء دم داریم و ما اذا لم یعلم، و بین اونجایی که یقین به تصاعد چیزی از اجزاء دم نداریم. فوافق المشهور فی الاول، با مشهور در قسمت اول موافقت کرده. یعنی چی؟ یعنی گفته اگه بدانیم اجزاء دهن متساعد میشن، حتما باید این استصباح تحت السماع باشه و الا لازم نیست. خب این تفصیل مبنی جن علی ثبوت حرمت تنجیس سقف، قطعا این تفصیل مبتنی بر حرمت تنجیس سقف. دیگه نمیتونیم که اسم تعبد رو به میان بیاریم، دقت میکنید؟ برای اینکه خب وقتی تفصیل میده بین اونجایی که میدانیم این اجزاء متساعد میشن، خب اگه اجزا متساعد شدن یعنی میدن در سقف و موجب نجاست سقف میشن، خب به این جهت اشکال داره. ولی اگر علم نداشته باشیم هیچ اشکال نداره، زیر سقف هم هست. ولم یدل علیه، یعنی علی حرمت تنجیس سقف، دلیلون، دلیلی نداریم که تنجیس سقف حرام باشه. خب این تفصیل علامه و اشکال مرحوم شیخ به تفصیل علامه. بعد این نکته رو اشاره میکنه، خوب دقت کنید، از اینجا تا آخر میخواد بگه اگرچه ظاهر مشهورم اینه که حرمت تمیز صف رو قبول دارم، و امکان ظاهر و کل من حکم بکون الاستصفا تحت السما تعبدن لال نجاست دخان، اگرچه ظاهر همه اونهایی که حکم به لزوم استصفا در زیر آسمان کرده ان تعبدن، نه به خاطر نجاست دخان. بنابراین فرمودید چون بعضیا ممکنه بگن استصفا تحت السماء باید باشه چون دخانش نجسه، اون که روشنه، اما اونایی هم که گفتن استصفا باید تحت السماء باشه و میگن این یه حکم تعبدی است، تعبدن لال نجاتت دخان، این عطف به تعبدنه، اونایی که میگن استصفا زیر آسمان لازمه باشه و این رو یک حکم تعبدی میدونن نه به خاطر نجاست دخان، دلیلشون چیه که شما میگید تعبدی میدونن و علت این حکم را نجاست دخان نمیدونن؟ معللن به طهارت دخان النجس، برای اینکه برای تعبدی بودن این حکم چه دلیلی ذکر کردن؟ علت رو چی قرار دادن؟ تعبدی بودن این که بالاخره ما هیچ ملاکی براش ندونیم چیه، نفهمیم چرا، نفهمیم چرا گفتن حکم او باید استصفا زیر آسمان باشه. خب وقتی از یه طرف میگن این دودش پاکه، از یه طرف هم میگن الا ولاباد باید بری جایی که سخت نباشه، خب این جز این که این تعبد باشه معنای دیگه نداره دیگه. از یه طرف بگیم دود پاکه، از یه طرف هم بگیم زیر آسمان، ما میگیم این تعبدیست، تعبدی بودنش به چه دلیله؟ چون دارن میگن دود این پاکه، خب اگه دودش پاکه چرا زیر سقف نباشه؟ دقت فرمودید؟ همه کسانی که این حکم را تعبدی میدونن و علتش را علت تعبدی بودی معللا مربوط به تعبدنه، حکم کردن که این تحت السماء تعبدی و برای تعبدی بودن حکم علت آوردن به طهارت دخان نجس. ببینید این التسالم ظاهر خبر اون کان است، و این کان ظاهر و کل من حکم التسالم علی حرمت التنجیس، همه اونها پذیرفتن حرمت تنجیس را. چطور؟ با اینکه میگن تعبدیه، شما چطور میگید حرمت تنجیس را پذیرفتن؟ بگه و الا، یعنی اگر تنجیس حرام نبود، خوب این عبارت رو دقت کنید، و الا یعنی اگر تنجیس حرام نبود لکان الاولا تعلیل التعبد به لا به طهارت الدخان، اگر تنجیس حرام نبود اولا این بود که تعبد، یعنی تعبدی بودن این حکم، تعبدی بودن حکم به کون الاستصفا تحت السما معلل بشود بهی، یعنی به چی؟ به عدم حرمت تنجیس سقف، لا به طهارت دخان، نه اینکه معلل بشه به پاک بودن دود. ببینید برای تعبدی بودن دو تا دلیل میشه آورد، تعبدی یعنی اینکه ما ملاک رو کشف نکنیم دیگه، نفهمیم چرا این حکم گفته شد، یکی اینکه بگیم این استصفا باید زیر آسمان باشه و این تعبدیه. چرا؟ چون زود این که پاکه، زیر سقف باشه مشکل نداره، یه علت دیگه میشه آورد، بگیم استسباح باید تحت السماع باشه و این حکمم تعبدیه. چرا؟ چون تنجیس سقف حرام نیست. حالا این آقایون اومدن علت رو کدوم قرار دادن؟ طهارت و دخان قرار دادن. ما پس از این میتونیم بفهمیم اینا همه قبول دارن پس تنجیس حرامه، چون دارن میگن دود پاکه. معناش این اگه دود نجس بود مثلا سقف مشکل پیدا میکرد دیگه. ها؟ البته حالا برفرض که دخان نجس هم نجس باشه، حالا زیر سقف روشن کردنش که حرام. حالا یه حال یه نقطه ایست که نرد میفرم بهی، یعنی به عدم حرمت تنجیس سقف. چقدر فرمودیم؟ عرابه. خب مسئله سوم تموم شد، اما مسئله چهارم، هل یجوز الانتفاع به هذا الدون فی غیر الاستسقاء. خب حالا تا اینجا مصرف مسئله رو گفتیم، حالا میخوایم ببینیم آیا دون متنجس را در غیر استسقاء میشه استفاده کرد. غیر استسقاء یعنی چی؟ مثلا با صابون بسازیم، یا مثلا این روغن رو بگیریم باش درها رو روغن مالی کنیم، کشتی ها رو مثلا با قدیم اینجور داریم که ترک نگیره این چوب ها تو آب، این کشتی ها رو روغن مالی می کردن. آیا غیر استصباح کارهای دیگه هم میشه باش کرد یا نه؟ ایشون می فرماید اینجا دو قوله که مبتنی بر دو مبناست. این بستگی داره به این که ما اصل در متنجس را جواز الانتفاع بدانیم یا منع بدانیم. اینجا دو مبنا وجود داره. بعضی ها معتقدن که اصل در شیء متنجس جواز الانتفاع است الا ما خرج به دلیل. خب چیزی که متنجسه خوردن و آشامیدنش که به دلیل خاص خارج شده محل اشکاله، اما استفاده های دیگری که متوقف بر طهارتش نیست چه اشکالی داره؟ مثلا استصباح تحت سقف هم بگیم به دلیل خاص خارج شد، اما استفاده های دیگری که از اشکال نداره. بعضی ها گفتن نه، اصل و قاعده در شیء متنجس منع انتفاع از متنجس است الا مخرج به دلیل. وقت مخرج به دلیل یا استصباح تحت السماء، یه روایت ضعیف هم داره که مثلا با این میشه صابون هم درست کرد، همین دیگه، بیشتر از این نمیشه. طبیعتا اگر ما بخوایم بگیم حکم انتفاع به این دوم در غیر استصباح چیه، این مبتنی بر یکی از این دو مبناست. خب بعضی ها قائل به قول دوم شدن، یعنی جمع زیادی اینجوری هستن که عباراتشون رو مرحوم شیخ نقل میکنه، که حالا ما امروز بیشتر باید عبارات اینها رو بخونیم. اما خود مرحوم شیخ میفرماید اقوا این است که انتفاع جائز است الا مخرج به دلیل وفاقا لأکثر متأخر. حالا باید دلیل مرحوم شیخ رو هم ببینیم. پس فعلا در حد نقل اقوال مطلب خاصی نداره. الرابع، هل يجوز الانتفاع به هذا الدون في غير الاستصباح. مثلا چه انتفاعی؟ بعین یعمل صابونا او یطلا به الاجرب او السفن. این عمل صابون بشه انجام بشه، صابون باش ساخته بشه، یا روغن مالی بشه، چرب بشه، مثلا در و دروازه و کشتی و امثال اینها. قولان مبنیان حلا ان الاصل فی المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل. دو قوله که مبتنی بر این که اصل در متنجس جواز انتفاع است الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل مثل اکل و شرب و استسقاء زیر سقف. او ان القاعده فی المنع عن التصرف الا ما خرج به دلیل. یک قاعده این است که تصرف ممنوع مگر اینکه به دلیل خاص خارج بشه، مثل استسقاء تحت السماء و بیعه لیعمل صابونا، فروختنش برای صابون سازی، البته علی روایت ضعیفه تأتی، بنابر روایت ضعیفی که حالا میاد، یعنی یه دلیل ضعیف داریم اونم گفته. والذی صرح به فی مفتاح الکرامه هو الثانی، یعنی قاعده منع از تصرف است الا ما خرج به دلیل. و وافقه بعض مشایخنا المعاصرین که مرحوم صاحب جواهره، و هو ظاهر جماعت من القدما که شیخین، شیخ مفید و شیخ دوست، و سیدین، سید مرتضی و سید ابوالمکارم ابن زهره، ولی هلی ابن ادریس هلیس و غیره. خب حالا عبارات اینها رو میگه. قالت الانتصار، سید مرتضی در انتصار اینجور میفرماید: و ممن فردت به الامامیه، از چیزهایی که امامیه فقط به او قائله، ان کل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع، هر طعامی که اون رو اهل کتاب درست بکنه و کسانی که کفرشون با یک دلیل قاطعی ثابت شده، یعنی اهل کتاب اگه یک غذایی رو درست بکنن و کفار اگر غذایی رو درست کنن، لا یجوز و اکله ولل انتفاع به، اکلش جائز نیست. و بعد میگه اصلا انتفاعش جائز نیست. خب این با کدومی که از اون دوتا قول دوتا مبنا جور در میاد؟ دومی دیگه، المنع عن التصرف الا ما خرج به دلیل. واختلف باقی الفقها فی ذلک، باقی الفقها منظور فقهای اهل سنت، در مقابل ممن فردت به الامامیه، میگه باقی فقها اینجا اختلاف کردن در این که آیا انتفاع جائز یا نه. و قد دللنا علی ذلک فی کتاب الطهاره، ما این رو در کتاب طهارت مدلل کردیم. به چه دلیلی؟ دلیل اون چی بود؟ حیث دللنا علی ان سعر الکفار نجسون، ما اونجا گفتیم که باقی مانده قضای کفار، پس مانده قضای کفار چیه؟ نجس. برای اینکه اونا بهش دست و دهنشون خورده نجسن، قضا هم شده نجس. خب هر قضایی هم که اینا دستشون بهش بخوره درست بخورن میشه نجس. و قالت المفسود فی الماء المضاف انه مباح التصرف به، آب مضاف تصرفش در او، تصرف در او جائزه. به انواع تصرف مالم تقعفیه نجاسه، مادامی که در او نجاستی واقع نشه. فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزْ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ، اگر یه نجاستی درش قرار گرفت استعمالش دیگه به هیچ وجه جائز نیست. و قال فی حکم الماء المتغیر بالنجاسه، ایشون در مورد آبی که به سبب نجاست تغییر کرده، حالا تغییر یا در لون یا در طعم یا در بو، اوصاف ثلاثه، فرموده انه لا یجوز استعماله الا عند الضروره، استعمالش اونم عند الضروره، اونم فقط برای شرب، و الا جائز نیست. خب تا حالا از سید مرتضی و شیخ طوسی در حضور شما دوتا عبارت نقل کرد. و قال فی النهایه و ان کان ما حصل فیه المیت مایعا لم یجد استعماله و وجب احراقه، اگر اونی که مایع، اگر اونی که درش میت قرار گرفته مایع باشه، استعمال جایز نیست، باید دور ریخته بشه. و قریب منه عبارت المقنعه، شیخ مفید در مقنعه این رو فرمود. و قال فی الخلاف، باز در کتاب خلاف اینجور آمده، و فی حکم السمن و البذر و شیرج و زیت اذا وقعت فیه فعره، عنوانش اینه که اگر در روغن و بذر، حالا اون روغن‌های متخذ از مثلا دانه‌های گیاهی و شیرج، همین شیره، شیره انگور، شیره خرما و زیت، حالا این زیت هم میتونه روغن زیتون باشه، میتونه خصوص حالا روغنی که مثلا برای مصارف روشنایی و اینها استفاده میشه، اگر در اوی موشی واقع بشود، انه جاز الاستصباح به، ایشون فرموده استصباح جائزه، ولا یجوز اکله ولا الانتفاع بهی به غیر الاستصباح، هیچ نوع انتفاعی غیر از استصباح که اونم دلیل ما داریم برش جائز نیست. و بهی قال الشافعی، فقال بله هر کدام این در حقیقت روغنی که از دانه های به اصطلاح گیاهی اخذ میشه، مثلا از دانه از کنجه درست فرمودی، یا مثلا از دانه هایی که در بله بله آره، اون مثلا روغن حیوانیه، این روغنی است که از دانه های روغنی اخذ میشه. و قال قوم من اصحاب الحدیث لا ينتفع به بحال، یک گروهی از اصحاب حدیث گفتن به هیچ وجه به او انتفاع صورت نمیگیره، لا بسفسباه ولا به غیره، بل یراق کالخمر، اراقت الخمر یعنی دور ریختن خمر. و قال ابو حنیفه یستسبه به و یباع لذلك، ابو حنیفه گفته بهش استصباح می شود و به همین جهت هم و برای همین منظور هم فروخته می شود. و قال داوود ان کان المایع سمنا لم ينتفع به بآل، اگر این مایع مثلا از این سرخ روغن ها باشه، روغن های حیوانی باشه، هیچ استفاده ای و انتفاعی به او برده نمی شود. و ان کان غیر سمن از روغن های دیگه مثلا بذر و زیت و اینها، من الادهان لم یندس به موت الفعره فیه و یهل و اکله و شربه، این تفسیر عجیبی هم از این تفسیر، این روغن ها میگه با مردن فهره درش اکل و شرب حرام نمیشه. لأن الخبر ورد فی السم فحسب، چون خبر فقط در خصوص سم وارد شده. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما هم اجماع و روایاتی که گفته. وفت سرائر ابن ادریس هلی فی حکم دهن المتنجس گفته است که انه لا یجوز الادهان به، ادهان به دهن متنجس جائز نیست. ادهان یعنی همون روغن مالی کردن. شما اگه روغن رو برداری به در و پنجره بذاری میگن ادهن، یا به بدنش مثلا فرق نمی کنه. توجه دارید؟ چرب کردن بدن، یه روغن مالی کردن در و دیوار و کشتی، دقت فرمودید؟ ادهان به روغن مالی نیست. لا یجوز الادهان به ولا استعماله فی شیء من الاشیاء، ادهان به دهن متنجس و استعمالش در هیچ چیزی جایز نیست. عدم استصباح تحت السماء، مگر استصباح دیره خاصه. و دعا فی موضع آخر ان الاستصباح بهی تحت الظلال محذور به غیر خلاف، استصباح به این دهن متنجس زیر سقف ممنوع به غیر خلاف، یعنی همه این رو قبول دارن. و قال ابن زهره، سید ابو المکارم ابن زهره، بعد ان اشترط فی المبی ان یکون مما ینتفع به منفعت محلله، بعد از آنی که یکی از شرایط مبیع را این قرار داده که ینتفع به منفعت محلله، قابل انتفاع به یک منفعت محللهی باشد. خب و شرط نافل منفعه ان تکون مباحه، اولا میگه مبیع باید منفعت داشته باشه، و ثانیا این منفعت باید این منفعت مباح باشه، تحفظن من المنافع المحرمه، برای اینکه منافع محرمه را اخراج کنیم، جلوی دخول او رو در دائره مبیع و تعریفمون بگیریم. و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره، خب در این به اصطلاح چیزی که لا ینتفع به، هر نجسی که امکان تطهیرش نیست داخل میشه. چون بالاخره اگر نجس، شیء نجس قابل تطهیر نباشه، یعنی لا ینتفع به. ها علامت تسمیه من بیع الکلب المعلم للسید، این نجس قابل تطهیر هم نیست، اما روایت داریم، دلیل داریم. و زیت النجس، و زیت النجس للاستصباح بهی تحت السماء، این هم دلیل داریم، و الا قابل طهارت که نیست که. ها و هو اجماع الطائفه، این مسئله اجماعی هم هست. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الاجماع به این روایت، ببینید استدل بر جواز بیع روغن نجس بعد الاجماع. اگه خاطرتون باشه این اصطلاح بعد الاجماع و قبل الاجماع رو قبلا توضیح دادیم، این که یه وقت میگن یدل علیه قبل الاجماع، یه وقت میگه یدل علیه بعد الاجماع، فرق اینا چی بود؟ اگر بگوید بله احسن. ببینید نه اینکه بعدش بیاد یا قبلش، به این بیان که میگه اگر مستند مجمعین همون روایات و اخبار باشه این میشه اجماع مدرکی. اینجا تعبیر قبل الاجماع به کار، میگه استدل علیه قبل الاجماع، یعنی این روایات هست، اجماع هم هست، مستند مجمعین هم این روایات هست، اینجا میشه قبل الاجماع. اما یه وقت میگه یدل علیه بعد الاجماع، یعنی اجماع قائم شده، مستند مجمعین هم برای ما معلوم نیست، مستقل از اجماع این روایات هم هست، این ما نمیدونیم و احتمال هم نمیدیم مجمعین به خاطر این روایات این فتوا رو داده باشن. چقدر فرمودی؟ لذا یدل علیه بعد الاجماع، این اجماع اجماع قابل اتکایی است، چون مدرکی است. اما اگه بگی یدل علیه قبل الاجماع، این نشون میده اون اجماع اجماع مدرکی است. علیه حال اخبار و روایاتش مشکل نداره، مشکل در ناحیه اجماع پیدا میشه. ثم استدل علی جواز بیع الزیت بعد الاجماع به ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم از نفل استصباح بهی تحت سما، اجازه دادن، روایت داریم قال و هادا یدلو حالا جواز بیعهی لذالک. بعد میگه این خود این روایت دلالت میکنه که بیع زید برای استصباح جواز میداری به خاص داریم. خب این اقوالی که ملاحظه فرمودی، کلمات فقهای متقدم در این رابطه ذکر شد، همه اینها در واقع مبناشون اینه، المنع و الاصل هو المنع عن الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به ذکر. کجا؟ خب یدخلو فی ذلک، آره دیگه، میگه یدخلو در این مبیع، مبیعی که شرط شده منفعتش مباح باشه و منافع محرمه داخل نشه، یدخلو فی هذا الاشتراط. توجه داری؟ هر نجسی که امکان تطهیر او نباشد، یا یدخلو اینجوری بگیم شاید بهتر باشه، فی ذالک یعنی کل فی المنافع المحرمه. دقت فرمودید؟ اینجوری بگیم یدخلو در این منافع محرمه هر چیزی که قابل تطهیر نباشه، چون داره تحفظن من المنافع المحرمه میگه، میخواد بگی یعنی این داخل در منافع محرمه است. هادا ولکن الاغوا وفاقا لأکثر المتأخرین جواز الانتفاع الا مخرج بالدلیل. اکثر متأخرین قائلا به جواز انتفاع مگر آنچه که به واسطه دلیل خارج شده. حالا دلیل بر نظر مرحوم شیخ و فتوای شیخ چیه و چرا ایشون میگه عقل جواز انتفاع الا مخرج به دلیل؟ این دو سه تا دلیل اینجا گفتم که احتیاج به توضیح داره، فردا ان شاء الله هست.